بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مخاطبا لكميل بن زياد النخعي: إن هذه القلوب أوعية وخيرها یا فخيرها اوعاها. خود طولانی هم یه تکه شد که دو دقیقه تبرکن. منظور از قلوب که جمع قلبه، قلب صنوبری که همین یه تکه گوشت باشه این نیست البته، چون شواهد زیادی در قرآن کریمه که در فرهنگ قرآن کریم اونجایی که قلب به کار میره منظور روحه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. زیاد داریم البته. او به هم مرض فزادهم الله مرضا. این مرض اون مرض قلبی که آدم گاهی میگیره، قلب صنوبری، اون که نیست مسلم دیگه. این مرض نفاقه. مرض نفاق با قلب صنوبری کاری نداره که. مرض نفاق با قلب به معنای روح انسان، نفس ناطقه، روان انسان سر و کار داره. ان هذه القلوب اوعیه. فرمود این قلب ها، این دل ها، این جان های انسان ها، اینا ظروفند و اوعیه. و آب معنای ظرف، ظرفی که در او مظروف بگنجه. و تعیها اذن واعیه، گوش واعیه، یعنی گوشی که جاداره، میگیره مطالب رو و از خودش رد نمیکنه. اذن واعیه، قلب واعی، قلوب اوعیه، نه ظروفن، ظرفان دیگه. بعد فهمت فخیرها اوعاها. خب قلبی که اوعا باشه یعنی ظرفیتش بیشتر باشه، سعه زیادتری داشته باشه، گنجایش بیشتری داشته باشه که بتونه در خودش مسائل رو جا بده، بهترین قلوبه. و در قیامت هم اونی که آدم رو نجات میده قلب اوعا هست، نه قلب اعلم. انسانی که قلب اوعا داره و اسلم، نیست سلیمتر، او به نجات نزدیکتره، نه اون که قلب اعلم داره، خیلی علم زیاد داره. نه، چون بسا ممکن انسان علم زیادی هم داشته باشه، رب عالم قد قتله جهله، و در عین حال نجات هم پیدا نکنه. در قیامت اونی که با آدم نجات میده قلب سلیمه، نه قلب علیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نفهمد بقلب علیم، که البته اگه علیم هم باشه، علم به معنای نور همون سلیمه، ولی علمی که همینایی که ما داریم میخونیم دیگه، اینا رو میگن علم دیگه. قلب علیم نه، او خیلی اونجا اعتباری نداره. قلب سلیمه که نافع و سودمند. لذا ابن سینا هم در اون اشاراتشون در یکی از نمتها از کنم که این تعبیر تو متنشه، داره که فالبلاهتو ادنا الالخلاص من فتانت بطرا. این متن اشارات مال ایشونه. میگه بلاهت یعنی ابلهی، حتی بلاحت رو مرحوم خواجه در شهر معنا کرده، اون سادگی نه اون خدا نکرده حماقت او نمیگن، اون سادگی و ساده دلی، اون صافی روح، اون پاکی روح و اون سعه صدر، اون بساطت نفس که توش خورده شیشه نباشه، البته توش خورده شیشه نباشه. اون بلاحت ادنا و اقرب الالخلاص و نجات، یعنی یوم القیامه، من فتانت بطرا، از اون فتانت و زیرکی ابتر دنبریده، ابله ابله، از اون فتن ابتر به مراتب به نجات در قیامت، به خلاص در قیامت او اقرب و نزدیکتره. اونجا قلب سلیم لازمه نه قلب علیم، اونجا قلب اوعا و اسلم لازمه نه قلب اعلا و اعلم. اعلم خیلی مطرح نیست، اون الاعلم فالاعلم اینجاها مطرحه، اونجا الاسلم فالاسلم، الاوعا فالاوعا. تو رساله های عملیه اینجا می نویسن که الاعلم فالاعلم، اما اونجا الاسلم فالاسلم، الاولا فال الاوعا فالاوعا. ان هذه القلوب اوعیه و خیرها یا فخیرها اوعاها. خب بگذاریم این ندیه، این درس حالا دیگه او نفس ناطقه روح دیگه، بنابر مسلک اونهایی که روح را صاحب مراتب میدونن دیگه، النفس فی وحدتها کل القوا، اون دیگه منظومه حاجی و مسلکی که هست دیگه. عقلم یکی از درجات و بندهای کتاب روحه، این کتاب نفس از احساس شروع میشه تا تعقل دیگه، از احساس و بعد تخیل و توهم و تعقل، همه درجات نفس. حالا بگذر از کن که این مقصد ثامن هشتم، فی تعارض الادلت والامارات فصلون، این فصل و این مبحث از مباحث مهمه اصولیه است، بسیار مسائل مهم اینجا مطرح. فصل اول در تعارض ادله و امارات، هرچه تلاش دارید و استعداد دارید و همت دارید همین جا خرج کنید دیگه، اونطور نباشه که منتظر درس خارج و آینده در دروس خارج باشید. همین خارج بالاخره دیگه، خارج آخون همینا بوده دیگه، نشد کفایه بالاخره کار زیاد بشه انشالله که دیگه اگه خارج هم رفتید کارتون سبکتر بشه، آسانتر بشه. عرض کنم که این فصل در تعارض ادله و امارات، تعارض نه تزاحم. خب بارها گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم که تزاحم چیه، تعارض چیه. خب تعارض چیه؟ تعارض اینجا معنا میکنه، تعارض میگه تناف دلیلین، تو متن اول ادله، تناف دلیلین اول ادله، به حسب دلالت و مقام الاثبات علا وجه تناقض او تضاد، حقیقتا او عرزن به ان علم اجمالا به کذب احد، به ان علم به کذب احد هما اجمالا ما عدم امتناع اجتماع هما اصلا و علیه. میگه تعارض تنافی دوتا دلیل، دوتا دلیل، دوتا حدیث، دوتا روایت، فرض کن دو تا آیه هست. خب به نظر میاد آیه که نمیشه مشکل، همون امارات و ادله و اخبار، دو تا حدیثه که این دو حدیث دو تا دلیل اینا با هم تنافی دارن، تنافی و استکاک دارن. تنافی نفی کردن یک دیگر، این یکی طوری میاد تو میدون که میخواد اون یکی رو حذفش کنه، میگه تو نباید باشی اگه من هستم. اون دلیلم به گونه ای میاد تو میدون که تو سینه این یکی میدونه. تنافی نفی یک دیگر دیگه، حذف یک دیگر، مثل دوتا خدا را کرده رقیبی که بخوان یکی هر کدام دیگری رو از صحنه بیرون کنه، حذفش کنه. خب این تنافی دلیلن دوتا دلیل، اول ادله یا سه دلیل. مثالش عرض میکنیم که این تنافی در کجاست. میگه فی مقام به حسب دلاله و مقام الاثبات، یعنی این تنافیشون، این استکاکشون در به حسب دلالت، به حسب حکایت و نشون دادن معنا، افاده معنا، دلالت این، حکایت این، ارائه این معنای خودش رو به گونه این دلالت که تو سینه اون دلالت میزنه. دو تا آینه ای که در مقام نشون دادن و حکایت از یه چهره با هم درگیر بشن. این مرآت میگه من باید حکایت کنم، اگر حکایت حکایت من است پس تو حق حکایت نداری. او میگه که حکایت حکایت من است، تو حق حکایت نداری. خب این به حسب دلالت و مقام اثبات، نه مقام ثبوت، بس مقام اثبات. این همون ظهور و دلالت و حکایت. حالا این تنافی علا وجه تناقض یا به سبک تناقض، این دو دلیل متناقضانن. تناقض چی بود؟ ایجاب و سلب دیگه، یکی ایجابه یکی سلبه، سلب مطلق البته. مثل این که یه حدیث میگه یا ایها الذین آمنوا فی المثل یجب علیکم صلاة الجمعه، اینجور میگه. حدیث دیگر میگه نه، لا یجب علیکم صلاة الجمعه. این یجب میگه، اون لا یجب میگه، که بین وجوب و لا وجوب چیه؟ تناقض دیگه. مثل انسان لا انسان، حجر لا حجر، این تناقض دیگه. یا بر وجه تضاد باشه، زدان معمولا امران وجودیانم، تناقض یکی ایجابه یکی سلبه، زدان ممکنه هر دو، نه ممکنه هر دو باید ایجاب باشن، هر دو وجودی. یکی میگه صلات الجمعه واجبتون، دیگری میگه صلات یا واجبون صلات الجمعه حرامون، نمیگه لا یجب حرامون. حرمت با وجوب بینشون تضاد داله، حالا همینطور تضاد علمایی اصولی فقهی، ولی اون تضاد فلسفی اون چیزای دیگه میخواد بگه. حالا این تضاده، هر دو دوتا مفهوم ایجابی و اثباتی هن. این میگه واجب است، اون میگه حرام است. اون تناقض میکنه، نه این واجب است، اون میگه واجب نیست، نیست و است تناقض بوده، نه این میگه واجب، اون میگه حرام است، هر دو است دیگه، این تضاد. بعد اینجا داره که چی؟ حقیقتن او عرضن یا و عرضن. این حقیقتن و عرضن قید تضاد، این تضاد یا تضاد حقیقی ذاتیه که این دو دلیل با هم در تضادن جدن. حقیقتا تضاد از متن و بطن خود این دو دلیل میجوشه میاد بالا بدون نیاز به امر ثالث و کمک خارجی. مثل این مثال جز کردیم، صلات جمعه یجب، صلات جمعه یحرم، واجب حرام. این تضاد تضاد حقیقیه. ها نه این عوض میخوام، این تضاد تضاد حقیقی نیست البته، ها این حقیقی درسته، این حقیقی. تضاد عرضی میگه نه ذاتن تضاد نیست، یعنی اینا با هم کاری ندارن ذاتن، اما یه امر سومی تو کاره، یه دلیل سومی تو کاره که اگر این دوتا را با اون سومی در نظر بگیری و در نتیجه این دو بینشون تضاد میشه، اون ثالثه که این دوتا را به جان هم میندازه، که اگر اون ثالث نباشه این دو با هم کاری ندارن و آزار هیچ کدام از این دو به دیگری نمیرسه، ولی ثالثی تو کاره که اون ثالث میاد خط تضاد رو ترسیم میکنه، او تضاد درست کنه. این تضاد تضاد عرضیه، بالعرض از دیار دیگر آمده نه از دیار خودشون. این مثال مثل چی؟ یه حدیث میگه در روز جمعه، اتوان همینطور هست، صلات جمعه واجب. یه حدیث میگه نه صلات ظهر واجبه. خب بنابراین این دوتا، این میگه جمعه واجب، او میگه ظهر واجب. ظهر یه موضوعه، جمعه موضوع دیگریه، دوتا موضوع هن. خب این دو ذاتن بینشون تضادی نیست دیگه، جمعه هم واجب باشه ظهر هم واجب باشه چه اشکال داره؟ زدان باید در یک موضوع جمع بشن، امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد. اینجا موضوع متعدد، خب اینم واجب اونم واجب، خیر مبارک چه اشکال، ده تا واجب باشه، روزه واجب، نماز واجب، ظهر واجب، جمعه واجب، حج واجب، فرض کن جهاد واجب، ربطی به هم ندارن که الا که ما دلیل ثالثی داریم، ضرورت و اجماع مسلمه که در روز جمعه دو تا نماز نمیشه واجب باشه، هم ظهر واجب باشه هم جمعه واجب باشه نمیشه، چون به ضروره ول اجماع ما صلوات خمس یومیه داریم، پنج تا نماز داریم دیگه، صبح هست و ظهر هست و عصر هست و مغرب و عشا، صلوات یومیه خمس، پنج تا نماز، ما شش تا نماز یک روز نداریم. پس بنابراین از خارج به عنوان ضرورت و اجماع برای ما مسلمه که نمیشه این دو هر دو واجب باشن، فنعلم اجمالا به کمک این دلیل خارجی، نعلم چی؟ به کذب عهده ما، یا باید این یکی دروغ باشه یا اون یکی دروغ باشه، باید اون ثالث موجب میشه که بین این دو دلیل، این میگه جمعه واجبه یعنی ظهر نه، اون میگه ظهر واجبه یعنی جمعه نه، چون علم اجمالی به کذب دیگه، تضاد درست میشه. این تضاد عرضی هم که تفسیر کرد به ان علم به کذب عهده ما اجمالاً ما عدم امتناع اجتماع ما اصلا، اجتماع این دو اصلا امتناع نداره، خب این هم واجب اون هم واجب، اما از خارج او علم اجمالی اون دلیل موجب شد که بالعرض بین این دو تضاد پیدا شد. پس چی شد تا اینجا؟ تعارض عبارت شد، هوه این تعارض، تناف دلیلین اول ادله به حسب دلاله و مقام الاثبات، نه ثبوت نه مدلول دلالت، این نکته داره بحث میکنم، علاوه چه تناقض او تضاد حقیقتن او عرضن به ان علم به کذب عهده ما اجمالن ما عدم امتناع اجتماع ما اصلا و علیه فلا تعارض. آد میگه این علیه دیگه نتیجه است از این بیانی که ما کردیم و علیه، یعنی این بیان ما میشه زیربنا دیگه، میشه اساس. ما تعارض این رقم تعریف کردیم، حالا بر این زیربنا، یعنی بر این اساس و تعریف ما متفرع میشه این مسئله. کدوم مسئله؟ این که بین دو دلیل به مجرد این که دوتا مدلولشون با هم تنافی دارند تعارض نخواهد بود. اگر فقط دوتا مدلول دو دلیل با هم تنافی دارند، با هم ناسازگارند، اما در مقام دلالت، در مقام اثبات، در مقام حکایت، در مقام استظهار و ظهور هیچ با هم تنافی چی ندارن. این تنافی مجرد مدلولین فقط این تعارض نخواهد بود. اشاره به کلام و تعریف مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل در باب تعادل و تراجی، او فرمود تعارض تنافی دلیلین است به حسب مدلولشون. مدلول این میگه صلات جمعه وجوب داره، مدلول اون میگه حرمت داره. وجوب مدلولون، حرمه مدلولون، آخر هازان المدلولانه متنافیانه. اون میگه وجوب داره، اون میگه وجوب نداره. وجوب یک مدلول، لا وجوب مدلول دیگر، هازان المدلولان متناقضان متنافیان. شیخ اینه میگه. آخون میگه نه، مجرد تنافی دوتا مدلول اگر در افق دلالت تنافی نباشه این تعارض نیست. تعارض تنافی دو دلیل در افق دلالت، حکایت، اثبات، در اون افق با تو سینه هم بزنن. خب آیا آخون داریم جایی که دو مدلول با هم متنافی باشن لکن در افق دلالت تنافی نباشه؟ میگه بله. کجا؟ میگه خیلی جاها. یک، اونجایی که دو تا دلیل داریم که بین این دو دلیلی که مدلولهای شان متنافیان، بین این دو چی باشه؟ حکومت باشه. حکومت این احد دلیلین حاکم باشه بر دلیل دیگر و دیگری چی باشه؟ محکوم باشه. حالا مثالش عرض میکنم. خب حکومت یعنی چه؟ خودش معنا میکنه. حکومت یعنی چه معنا میکنه؟ حکومت یعنی یکی از دو دلیل، یعنی اون حاکم، اون حاکم بیاد. برای چی بیاد؟ برای اینکه به حساب اون محکوم برسه. به حسابش برسه یعنی چه؟ یعنی بیان کنه، تفسیر کنه، تبیین کنه. چی رو تبیین کنه؟ مقدار و کمیت اونی را که از دلیل محکوم اراده شد. این حاکم آمده که سعه و زیغ دائره اونی را که از دلیل محکوم اراده شده اون سعه و زیغش رو مشخص کنه که از محکوم چه مقدار اراده شده، که البته مفصل در رسائل جادیه خوندید که حکومت یا معممه یا مخصص. حالا اینجور بفهمید، من تعبیر بنده اون تعبیر آیونه، عوض میکنیم، یا موسع یا مزیق، چون تخصیص با حکومت یه فرقی داره. یا موسع یا مزیق، یا دائره دلیل محکوم را گسترش میده و توسعه میده، تعبدن البته، یا دائره دلیل محکوم را تضییق میکنه و کمش میکنه. اونم تعبدن. میشه دلیل، میشه حکومت، میشه حکومت. اینطور بفرمایید دلیل میاد میگه اکرم العلماء، اکرام علماء واجبه. دلیل دیگر میاد میگه چی؟ معمم، اون که موسه، میگه المتقون من العلماء فاکرمهم، اهل تقوا هم از علما اکرامشون بکن. یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، مثل همان دیگه تقوا علم. خب اینجا نگفته که متقون رو اکرام بکن، نه، آمده اول اینجور کرده دائره موضوع را که علما باشه توسعه رو گسترش داده، گفته این علما که من میگم اعم است از علمای واقعی که واقعا عالما موضوعا، و علمای تنزیلی تعارفی، از نه تعارفی اون رقمی، تنزیلی تعبدی، تعبدن متقین جز علماست دیگه. این میشه موسع یا مزیق. اکرم العلماء، بعد میگه و فساق العلماء لیسو من العلماء، اینا رو بریز دور، اینا علما نیستن. علما هستن که، چه بسا ممکنه خیلی هم میزان علم بالا بشه، میگه نه این لیسو من العلماء. اینجا آمده دائره موضوع را که علما باشه اکرم، دائرهش زیخ کرده. ببینید حکومت بارها من عرض کردم دست به افق حکم نمیزنه، نمیاد تو حوزه حکم وارد بشه و دخالتی میکنه، دستکاری کنه. کجا دستکاری میکنه؟ در حوزه و حریم موضوع، یا حریم موضوع رو توسعه میده. قهرن چی میشه؟ اگه فرمودید با اتساع دائره موضوع یتسع الحکم و قهرن دیگه، اگه دائره موضوع رو توسعه داد اون حکمم یدور مدار موضوع توسعه پیدا میکنه، یا اگه دائره موضوع رو تضییق کرد حکمم یزیق یا یتزیق، به تزیق موضوع دائره حکمم زیق میشه دیگه. اکرم العلماء دائره حکم وسیع، الان فساق عدول. و اگه بگه فساق العلماء لیسو من العلماء، موضوع زیق شد، قطعا اکرامم زیق میشه دیگه. پس حکومت مستقیم نمیره به سراغ قیچی کردن حکم، خلافن چی؟ لتخصیص. تخصیص کارش اینه که حکم را قیچی میکنه، موضوع را کار نداره. در تخصیصات اکرم العلماء الا الفساق منهم، نه میگه فساق عالم نیست، میگه نه عالم هست ولی اکرام نکن. تخصیص میاد صاف این داشته باشید، مقتنم این بیان کردن راجع حکومت و ورود و تخصیص و تخصیص، این چیزای خیلی تو همی که گاهی اشتباه میشه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله قزوینی، ما مشهد اینا رو خدمتشون خوندیم در رسائل. چیز عجیبی من الانم که یادم میاد، خب بیش از 30 خورده ساله، به قدری جالب این ورود و حکومت و تخصیص و تخصص رو بیان کرده. یه روزی که هنوز اون شینی بیان در ذهنمون هست، در کارمون هست، خدا رحمتش کنه. قبل از این که تخصیص میره صاف به سراغ حکم رو گیچی میکنه، ابدا کار به موضوع و حریم موضوع نداره. حریم موضوع در تخصیصات دک رو دست نخورده، کی عالمه کی عالم نیست تخصیص میکنه، رفتی نداره. من نیامدم که بگم کی عالمه کی عالم نیست، من آمدم بگم هر که عالمه اکرامش کن، هر که فاسق اکرامش نکن، اکرام نکن. اما فاسق عالم، عالم است عالم نیست، میگه به من ربطی نداره، من کارم این نیست. ولی حکومت میگه نه به من ربط داره، حکومت میگه من کار مستقیم با حکم ندارم، نه آمدم دائره حکم رو قیچی کنم و کم و زیادش کنم، من آمدم که به حساب موضوع برسم و افق موضوع را یا توسعه بدم یا تضییق. البته با توسعه و تضییق موضوع حکمم خود به خود قهرن دیگه، چون حکم عرضه، موضوع جوهره، حکم تابع موضوع مطبوعه، حکم مرعوس موضوع رئیسه، موضوع محوره. خب او که توسعه و تزدیق پیدا کرد، حکمم قهرن توسعه و تزدیق پیدا میکنه. یه قدرت نشیم، آخون میگه اگر دو دلیل داشته باشیم مدلولهایشون متنافیه، اما در مقام دلالت حکایت اثبات با هم تنافی ندارن، یعنی بینشون حکومته، دو حکومت شد، حاکم با محکوم تنافی نداره که، رئیس و مرعوس که با هم تضاد ندارن که، دوتا رئیسن که تو سینه هم میزنن، رئیس با یه مرعوس، مرید و مراد که با هم دعوای ندارن که، دوتا مرادن که تو سینه هم میزنن، یا دوتا مرید اما یکی مراد یکی مرید، با کاری ندارن که. حاکم حاکمه، محکوم محکومه دیگه، حاکم سیطره بر محکوم داره. تضاد تعارض، تعارض یعنی چی؟ دوتا چیزی که سینه به سینه هم وایستن دیگه، شونه به شونه هم، شاخ به شاخ هم. خب حاکم با محکوم، محکوم شاخ نداره که، محکوم شاخ نداره که، اگه شاخ هم داشته باشه شاخ شکسته است دیگه، حاکم شاخ شکنده بلاخره. اینه که پس بنابراین این حکومت اونجایی که حکومت باشه که تعارض نیست، ممکنه مدلول متنافی باشن، یکی بگه این یکی بگه اون، اما در مقام حکایت دلالت تنافی بینشان نیست. دلیل ربا میگه ربا حرامه، دلیل آخر میگه لا ربا بین الوالده والولد، اینا کاری با هم ندارن، دعوای با هم ندارن که. یا اینکه از این قبیل مسائل ما زیاد داریم دیگه، مثال زیاد، البته تکثیر مثال نشه. خب این تا اینجا، بعدش هم مقدمن او مؤخرا، این مقدمن او مؤخرا اشاره به شیخه، این بزرگوار شاگرد شیخ بود، اما خب میخواد هی یک تلویحی بزنه گوشهی به شیخ. شیخ در رسائل فرمود که حکومت اونجایی مزه داره و جا داره که دلیل محکوم چی باشه؟ مقدم باشه، پیش باشه، حاکم مؤخر باشه، چون حاکم ناظر به محکومه، محکوم را زیر نظر داره، به گونه ای که اگه محکوم نباشه آمدن حاکم چیه؟ لغوه. این حرف شیخ در رسائله، محکوم مقدم حاکم مؤخر. آخون میگه نه، حاکم آن است که محکوم را زیر نظر بگیره، یا دایرش زیخ کنه، یا دایرش توسعه بده در افق موضوع، چه محکوم مقدم چه حاکم مقدم بر محکوم باشه، محکوم مؤخر باشه، محکوم مقدم باشه، حاکم مؤخر باشه، تقدیم تأخیر نقشی در حکومت نداره، مقدمن او مؤخرن فرقی نداره. آمو خواست در حکم دیگه، نه حکم دیگه، در حکمه، این میگه اکرام بکنم که اکرام نکن دیگه. خب او حکومت دیگه، او تزدیق حکومت دیگه، ناظر دیگه. خب این یه جا او در 5-600 مونده به آخر، او کانا علا نهبن، یا اگه جایی دوتا دلیل به گونه ای باشن، به گونه ای باشن که اگر این دوتا را عرضه به عرف کنی، اینی ببری خدمت عرف، عرف مردم، عرف در بد و نظر ممکن، در بد و نظر ممکنه که بگه این دوتا با هم نمی سازن که، اما یه مقدار که دقت میکنه، تأمل میکنه، وفق بینهما، بین این دوتا دلیل توفیق ایجاد میکنه، اینا رو به هم آشتی میده، با هم جوش میده، بینشون وفق و سازش ایجاد میکنه. خب چجور؟ به این که در یکیشون تصرف میکنه، در یکی دیگه تصرف نمیکنه. این مثالش کلام داره اینجا میگه، آدرس میدم، مفصلش رو کجا خوندیم؟ صفحه 269. آخرین صفحه از صفحات باب اشتغال که دیگه بعدش استصحاب شروع میشد، اونجا صفحه 269 که صفحه چپ هم هست، اونجا مشروحاً مفصلاً این مطلب گفته که این کلام داره اینجا میگه. مثل چی؟ مثل ادله احکام اولیه و ادله احکام چی؟ ثانویه. دلیل اولی میگه اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و ان كنتم جنبا فتطهروا. میگه وضو بگیر، غسل کن، چه بکن و چه نکن. این دلیل اولی. دلیل ثانوی میگه چی؟ میگه اگر مستر شدی، آب پیدا نکردی، فتیممو سعیدا طیبا. یا اگر ندیده ضرر داره وضو، لا ضرر لا ضرر فی الاسلام لا ضرر، ما جوئل علیکم فی الدین من حرج، دلیل حرج. این ادله ثانویه دیگه. خب ادله احکام اولیه، وضو واجب، غسل واجب، توجه کردید، نماز ایستاده واجب، امثالی. ادله ثانویه که ضرر نیست در اسلام، حرج نیست در اسلام و اضطرار و چه بشه حکم برداشته میشه. خب این دو دسته از ادله رو بردار، جمعشون کن، ببر، عرضه کن به کی؟ به آقای عرف. عین این که اینجا میگه اونجا مفصل 269 مفصل گفته. عرف اینا با هم جوش میده. چه جور جوش میده؟ میگه ادله احکام اولیه محمول بر چی؟ بر اونجا گفته، این محمول بر اقتضاء. ادله ثانویه بیان مانع میکنه. اون که میگه وضو واجبه، این مقتضی برای وضو وجوب وضو هست. ضرر، حرج، اضطرار اینا چی هن؟ مانع هن. هر کجا یه مقتضی باشه مانعی در کار نباشه، حکم چی میشه؟ فعلی میشه، فعلیت پیدا میکنه. اگر در مسیر راه مقتضی مانعی سبز شد، حکم از فعلیت چی میشه؟ میفته. خب دلیل ضرر رو با وضو جمع کن. میگه آقا اون وضو که ما گفتیم واجب و چه اختزاه، لولم یمنع انه مانه، حالا که ضرر داره مریضت میکنه، از پا درت میاره، این ضرر مانه، نه اون وجوب فعلیت نداره. خب جمع میکنه به این که ادله احکام اولیه رو حمل بر اختزا میکنه، ثانوی رو حمل بر مانه میکنه. میگه وضو واجب مادامی که مانعی سبز نشه، آمد وجوبش فعلیت نداره. یا این کار و یا نه در هر دو دلیل، اینجا در یکی عرف تصرف کرد نه در دیگری. گاهی عرف در هر دو دلیل تصرف میکنه، در مکاسب محرمه شیخ اوائل این مثال از شیخ طوسی نقل شد، ثمن العذرت سهتون لا بعث به بیع العذره. اونجا گفتن هر دو رو با شما جمع کنی با هم، به این که هم در این تصرف هم در اون تصرف. ثمن العذره سهتون، عذره انسانه، لا بعث به بیع عذره، عذره حیوانه غیر انسان. یا اگه داره افعل لا تفعل، افعل را هم بر رجحان کن، لا تفعل را هم بر کراهت کن، حالا بر استحباب بشن، به این شکل جمع کن. یا نه تصرف در یکی معین میکنیم عرف، اگر آن دیگری ازهر باشه، عام مستو خاص، تصرف در چی؟ در عام میکنیم دیگه، حمله عام بر خاص، جمع عرفیه دیگه. مطلق است و چی؟ مقید، تصرف در مطلق کن، اطلاقش بشکن. مجمل است و مبین، تصرف در مجمل کن، حالا در مبین کن، امثال اینها دیگه. بالاخره اینا جمعای عرفی هم، اون جاهایی که جمع عرفی باشه، حالا یا حکومت یا به این شکل دیگه، یا ورود یا چه، این جاها دیگه تعارض بین ادله وجود نداره، اون تعارض دیگه نیست اینجا، چون تعارض با در مقام دلالت باشه، اینا در مقام دلالت با هم به حسب عرف جمع میشن دیگه. المقصد الثامن فی تعارض الادله والامارات فصل التعارض هو تناف الدلیلین اول ادله یجب صلاة الجمعه، یکی میگه یحرم، یکی میگه یستحب، یا یکره سدل. خب تنافی به حسب دلاله و مقام اثبات. خب این تنافی علاوه چه تناقض یا تضاد، تضاد یا تضاد حقیقی که از ذات خودشون تضاد میشه، او عرزن، عرزن چجور؟ و ان علم به کذب احدهما اجمالا. اگه علم اجمالی به کذب یکی داری و اون کاذب معلوم نیست کیه، بین این دو دعوا میشه. این میگه من صادقم تو کاذبی، اون میگه نه من صادقم تو کاذب. با عدم امتناع اجتماع این دوتا اصلا ذاتم با هم اجتماعشون امتناعی ندارم، عرضن تعارض دارم. مثلا جمعه و ظهری که از کردم و علیه، بنابر این که تعارض تنافی در افق دلالته، هر کجا که در افق دلالت تنافی نبود تعارضم نیست. فلا تعارض بینهما بین دلیلین به مجرد تنافی مدلول این دو دلیل، اذا کان بینهما حکومتون رافعتون للتعارض والخصومه. حکومت خصومت رو تعارض بر میده، چون حاکم با محکوم دعوایی نداره، که چون حاکم آمده که در خدمت محکوم باشه، گرچه اونطور که من گفتم آمده تو سر محکوم، اما خب گایی در خدمت محکوم باشه. شرح کنه ایشون رو که دارش از جهت سعه و زیغ چقدره، به یک معنی در خدمت خادم باشه، ببینه حاکمه دیگه، چون رئیس القوم خادم هم دیگه، حاکم باید خادم باشه. چه جور حکومت؟ این به ان بیان حکومته، به ان یکون احدهما قد سیغ ناظرن الى بیان کمیت ما اورید من الاخر، به این که باشد یکی از این دو دلیل قد سیغ رنده شد و آمده که چی؟ ناظر باشه. به چی نظر کنه؟ به بیان مقدار اونی که از دلیل محکوم قصد شده، که از این العلماء چقدر قصد شد، علمای عدول و فساق همه مقصودن یا نه فقط عدول مقصوده، فساق مقصود نیست. مقدمن کانه اون دلیل حاکم او مؤخرن، اشاره به شیخ. او کانا، این او کانا ات بر اون اذا کانه است، فلا تعارض بینشون اونجایی که حکومت باشه، فلا تعارض بینشون اونجایی که کانا دو دلیل علی نحوین که اذا عرضا علی العرف، اگه عرضه بشن خدمت عرف، به عرف نشون بدی نه به اهل مدرسه، چون علما اهل مدرسه اینا سرشون شلوغ تو مخشون مسائل زیاده، نمیتونن، این قدرت جوشکاریشون ضعیفه، نمیتونن جوش بدن. ما عرف قدرت جوشکاریش قویه، چون ذهن بسیط صاف ناب محمدی داره، بالاخره ذهن صاف ناب محمدی صلی الله علیه، نه علمایی مقشوش نیست ذهن. اینه که این دو دلیل میگه آقا این دو با هم دعوای ندارن، که اینا با هم نیست، این ناظر اونه، این حاکم اونه، این شارح اونه. اذا عرضا علی العرف وفق عرف بینهما، یا وفق بینهما، بین این دو دلیل توفیق ایجاد میشه به چی؟ به تصرف فی خصوص احدهما کما هو، همچنانی که این توفیق عرفی به تصرف در یکی فقط متردون رائجون شائعون در مثل ادله متکفله بیان احکام موضوعات به عناوین اولی، وضو واجب، غسل واجب، میته اکلش حرام، این اون اولیه، بس سلافی من استر غیر باق ولا آدم فلا اثمن، با مثل ادله نافیه اصل و حرج و ضرر و اکراه و استرار، مما یتکفل لاحکام موضوعات به عناوین ثانویه. اکل میته به عنوان میته حرامه، اکل میته به عنوان مستر الی حلاله. وضو به عنوان الوضو واجبه، اما الوضو ضرری نواجب نیست. اون ثانوی حیث یقدم در مثل این دو ادله. چی یقدم؟ ادله نافیه. چجور؟ صفحه حتما یادداشت کنید، حتما مراجعه کنید، 269. یقدم چجور؟ به این که ادله احکام اولی هم بر اقتضا میشه. میگه من که وضوعم، در من اقتضای وجوب هست، اما اگر سر راه من مانعی سبز نشه، اما اگر متاسفانه مانع آمد ندیگه، من کاری ازم ساخته نیست دیگه. ولا تلاحظ نسبت بین این دو ادله اصلا. این تو همون صفحه گفته نسبت نمی‌سنجیم. همینجا بین دلیل وضوع و دلیل ضرر چیه؟ عموم و خصوص من وجه. در عین حال باز ادله ضرر مقدمه، با اینکه من وجه گاهی وضوع هست ضرر نیست، گاهی ضرر هست وضوع نیست، گاهی هم وضوع هم ضرر دیگه. نسبت عام و خاص من وجه. باید دعوا کنن تو محل اجتماع، ما دعوایی ندارن، چون حاکم محکوم هن دیگه، حاکم محکوم با هم دعوایی ندارن. و یتفقو فی غیره ما، بینید مترد است این جمع عرفی در مثل اینجا. و یتفقو اتفاقا می افتد احیانا این جمع عرفی فی غیره ما، در غیر این ادله گایی هم میشه جمع عرفی کرد دیگه. او به تصرف فیه ما، یا تصرف در یکی بخند یا تصرف در هر دو جمع عرفی. فیکونو مجموع هما، مجموع دو دلیل غرینه بر تصرف در هر دو. سمن الازره صحبون لا بحث ای ازره، افعل لا تفعل، اقتصل یوم الجمعه لا تقتصل یوم الجمعه. اقتصل همون بر استحباب، او همون بر مثلا اون میگه لا تقتصل حرام نیست، اغتسل بنین مستحب بدین بالاخره. او فی احدهما المعین، یا تصرف در یکی معین میکنیم، ای واو را نخونید. لو کان الاخر ازهر، اگر آن دیگر ازهر، در این یکی که ظاهره تصرف میکنیم، تصرف در مطلق میکنیم چون مقید ازهره، در عام چون خاص ازهره، در مجمل چون مبین ازهره، گاهی هم عکس میشه، گاهی در خاص تصرفشون عام گاهی ازهره، گاهی داریم گاهی در عام عام ازهره. اینا در جلد اول خوندیم. ولذالک به همین جهت تقدم امارات معتبره بر اصول شرعیه. یعنی کجا خوندیم؟ این آدرس میده مراجعه کنید، این در صفحه 350. الان ما صفحه 378 ایم، صفحه 350 خاتمه، در نسبت بین امارات با استصحاب. اونجا که دیم امارات مقدمه، چرا؟ چون ورود داره، جمع عرفی داره، موضوع نمیبره، موضوع استصحاب شکه، اماره مطلق میگه انا یقین و شک نمیکشه. فانه شمچنین است لا یکادو یتحیر، اهل عرف متحیر نمیشه در تقدیم امارات معتبره علیها بر اصول شرعیه استصحاب براءت اشتغال. بعد از ملاحظه هر دو، حیث لا یلزم منه، از تقدیم امارات بر اصول لا یلزم چی؟ محذور تخصیص اصلا به خلاف عکس. فانه یلزم در این عکس، یا محذور تخصیص بلا مخصص، یا به وجه دائر کما اشرنا الیه فی اواخر استصحاب. کجا؟ صفحه 350. اونجا مراجعه کنید که اگر اماره مقدم باشه ورود تخصصه دیگه، اشکال پیش نمیاد، اما او مقدم باشه اصول یا تخصیص بلا مخصص که ادله حجیت خبر واحد بی جهت تخصیص میخوره، یا دور لازم میاد که دیگه اگه خواستید مراجعه کنید که حل نشون، من فردا توضیح میدم دیگه. لیسش.